بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا لن يفترقا حتى يرضى علي الحوز خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و از این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کند. مطلبی که در این چند روز گذشته مطرح شد تذکر به این حقیقت مهم بود که مهمترین محصول در دوران زندگی انسان عالی‌ترین نتیجه که انسان از دوران عمرش بگیرد محصول هدایت شناخت صحیح چیز فهمی است. اگر چنانچه کسی محصول زندگیش این شد که فهمید اعتقادات درست چیست، اخلاق خوب چیست، رفتار خوب چیست و به اینها هم پابند شد، عقاید خوب را معتقد، اخلاق خوب را متخلق، رفتار خوب را عامل، این انسان بهترین محصول را از عمرش گرفته. حالا ثروتی هم داشته باشه یا نه، فقیر باشد یا غنی، قدرتمند باشد یا ضعیف، مشهور باشد یا گمنام، اگر این حقیقت را داشت بهترین محصول را به دست آورده، اما اگر این حقیقت را پیدا نکرد هرچه باشد ضرر کرده. بوم تموم میشه، هرچه باشه پوش میشه. و این حقیقت شناخت صحیح عقاید خوب، اخلاق نیک، رفتار صحیح در همه شؤون فردی، اجتماعی، اقتصادی، عبادی، در تمام شؤون انسانی پیامبر گرامیمون ابلاغ کردن به این است که انسان از قرآن و اطرت پیغمبر استفاده کنه. کتاب و اطرت. به این مناسبت این حدیث شریف از روز اول این محفل صحبت شد که حضرتش در اول بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، در سفر، در حضر، در جنگ، در صلح، در شب، در روز، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، همه جا اعلام کردن کتاب، اطرت. این دوتاست که دوتا منبع هدایته و این دوتا با همن، از هم جدا نمی شون. اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. بعضی از عبارات را هم که گاهی تکرار میکنم تعمد دارم که در ذهنها بمانه، توجه بیشتر پیدا بشه. لذا گفتیم اگر دیدید جلسه‌ای، جمعی، گروهی، منطقه‌ای دعوت می‌کردن فقط به قرآن، گمراهی. فقط کتاب، فقط قرآن زلالت است، گمراهی است. فقط اطرت که گفتیم حالا چنین کسانی که من سراغ ندارم، ولی اگر فقط اطرت گفتن نه کتاب، زلالته. هر دو با هم. ما ان تمسکتم بهما، به اصطلاح علمی گفته میشه تلازم دارن، یعنی این دوتا با همن. خیلی از آیات شریفه قرآن هست که اینها بدون بیان معصوم نمیشه معناش کرد. بله، بعضی از آیات شریفه قرآن هست که اینها از محکمات هست به اصطلاح، یعنی کسی تسلط بر عربیت عرب و ادبیت عرب داشته باشد، از فهم و درک معمول هم برخوردار باشد، از اون آیه ها میشه استفاده بکنه. اسم اون آیات به حکم خود قرآن آیه های محکمه است، آیات محکمات. ولی بخشی هم از آیات هست که اینها با بیان معصوم باید معنا بشه. لذا میگیم تلازم داره، با همان. و این یک مسئله مهم اعتقادی است و لذاست در آخر این ماه وقت رحلت و شهادت پیامبر گرامیمون، وقتی که حضرتش فرمودن دوات و قلم بیاورید که انشالله تفصیلش رو خواهیم گفت، تا نوشته شود براتون اونچه که هرگز گمراه نشوید، وقتی دومی فهمید که پیغمبر اکرم میخواهن همون مطلبی که همیشه می گفتن اون نوشتم بشه، قرآن و اطرت. گفت حسبنا کتاب الله، گفت قرآن کفایت بکنه. بعد هم مهمترین کتاب معروفشون هم اینو نوشتن، همشون هم اعتراف به این جهت کردن، بزرگانشون هم نوشتن که سنگ اختلاف و افتراق از اون روز بین مسلمین افکنده شد و همه بدبختی ها از اونجا شروع شد، که گفت حسبنا کتاب الله. همونجا پیغمبر اکرم وقتی دیدن اختلاف شد و سر و صدا و بعد اگر بخوان این کار بکنن قرار معجزه هم نیست، نکنه به اونجا برسه که کتاب و نوشته پیغمبر رو هم پارش کنن، بعد دیگه رسوایی میشه که غیر قابل جبران است. فرمود برید بیرون، برید بیرون، و الا باز هم اصرار بر این جهت میشد. اینم جواب سوالی است که گفتم اگه کسی سوال کنه چرا ادامش ندادن، جهتش این بود، در هر حال یکیش این بود. پس این حقیقت، این تلازم، یعنی این دوتا با هم، این دو با هم برنامه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، عبادی، همه شؤون انسانها را ارائه می دهد. اون وقت هر که بخواهد به سعادت برسد، راش اینه که هرچه بیشتر از قرآن و بیانات معصومین استفاده کنه، در غیر این صورت بدبختی است. خب حالا پس این اصل مطلعی بود که گفتم. حالا به عنوان شاهد برای این که مطلب روشن‌تر بشه، یک شاهدی براتون عرض کنم که ضمنش باز خودش مسئله و مطلب دیگری هم هست. یک آیه رو براتون عرض میکنم، شواهد کوتاهی تا مطلب روشن‌تر بشه. اصل مطلب رو گفتیم، گاهی هم عرض کردم، گاهی کسی خسته شده، هر روز تذکر میدم، ناراحت نباشه، کسی بخواد بره پاشه بین صحبت من، هیچ مسئله نیست. البته اختصار رو که باید برای خودم هم که باشه رعایت کنم از نظر وضعیم زوجی هم. این عزیز و دوستمون که مدت هاست هی مراقب حقیر هم هستند و به وضع پروردگار از دوستان قدیمی و الان هم موفقند، به اداره بیمارستانی کاملا موفق در خدمت به خلق، هی تذکر میدن که مراقب باش، چون اونجا من یه مقدار دوران بیماریم بودم و امیدواریم که همه کسانی که در خدمت مردم موفقن خدا توفیقاتشون بیشتر کنه، انشاءالله منم مراعات میکنم. ضمناً کسی بخواد بره گفتیم که دیگه مشکلی نداره و اینجور نباشه که ما صحبت میکنیم پاشد برم رفتن مشکل داره. خیر، حالا برای که یک شاهدی هم نقل کنم از خود قرآن و تذکرات کوتاهی عرضم و جمع کنم، یا صلواتی مرحمت کنیم. یک آیه داریم در قرآن، در سوره عنکبوت، و ربک یخلق، سوره قصص، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خب چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم بعضی از آیات به گونه ایست که باید معصوم بیانش کنه، ولی میمونیم یعنی چی؟ یعنی خود پیغمبر اکرم یا آقا امیر المؤمنین یا حضرت مجتبا، آقا سید الشهدا، بقیه معصومین علیهم السلام. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. یعنی چی؟ پروردگار تو خلق میکنه هر چی میخواد، معلومه خداست دیگه، هر چی میخواد خلق میکنه. موجوداتی عظیم، صغیر، ظریف، گونه‌های مختلف، لطیف، انوار، اجسام، هر چه بخواد خلق میکنه. رب که یخلق ما یشاء. زمنان اینجا یک کلمه فقط اشاره میکنم برای بعضی از دوستان، این رد حرف بسیاری از فلاسفه است. گونا میگن الواحد لا یستر من الا الواحد، حاصلش این که خدا یک کار بیشتر ازش سر نمیزنه و اون عقل اول آفریده و بس، بقیه همه مربوط میشه به اون عقل اول. و حرفایی دارم، الواحد لا یستر من الا الواحد. ما به خیال خودمون بحثای علمی شد جای خودش و در مباحث مربوطه و مراکز مربوطه کردیم و بطلان این قاعده رو به فضل خدا تثبیت کردیم. حالا این آیم رد اینم هست. خیر، میگه هر کار بخواد خدا میکنه، نه یک کار بیشتر ازش ساخته نیست. در این قاعده میگه خدا یک کار میکنه فقط، واحد است و یک چیز بیشتر از او سر نمیزنه و اون عقل اوله. بعد بقیه به وسیله او ترتیبشو میدن. خیر، و ربک یخلق ما یشاء، خدای تو خلق میکنه هر چه بخواد. اجسام را، انوار را، موجودات لطیفه را، موجودات غیر لطیفه را، انواع مختلف را، اشیاء مختلف را، متباینات را، متضادات را، همه را او قدرت دارد که هر آن چه بخواهد بیافریند. و ربک یخلق ما یشاء. بعد و یختار، و اختیار میکند اون چه بخواهد. اختیار میکنه خدا هر اون چه رو که بخواد. ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست. اونجا که شاهد صحبتمونه که قرآن با اطرت معنا میشه، یک جاش اینجاست. برای مردم اختیار نیست. خب این میمونیم یعنی چی؟ برای مردم اختیار نیست چیه؟ اگر مردم اختیار ندارن در کار خوب، کار بد، کاری که انجام میدهن مجبور باشن، پس تکلیف چیه؟ امر چیه؟ نه چیه؟ این آدم خوبیست چیست؟ این آدم بدیست چیست؟ و مدح چیست؟ مذمت چیست؟ تنبیه چیست؟ تشویق چیست؟ همه این حرف ها بر اساس اینه که مردم مختارن. جهنم چیست؟ بهشت چیست؟ وقتی اینا معنا میده که مردم اختیار داشته باشن، این با اختیار خودش کار خوب انجام داده شده بهشتی، اون با اختیار خودش کار خلاف انجام داده شده دوزخی، این با اختیار خودش مختار است، در جهت خوبی حرکت کرده مدح میشه، تعریف داره. اون با اختیار خودش در جهت بدی حرکت کرده مذمت داره، تنبیه میشه. پس مردم مختارن. چطور این آیه میگوید که ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست، یعنی چی؟ اینجاست که مطلب میمونه. و گفتیم چی؟ قرآن و بیانات خود پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، اینهاست که با هم معنا میده در بسیاری از موارد. اون وقت در این مورد هست که سوال میشه از وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم، این عجل فرجهم و لنعدهم که میگید، من اسمشو گذاشتم صلوات جامع. از چندی قبلم که یک کمی بیشتر برخورد کردم به اون فشارها و رنجهایی که از طرف دشمنان اهل البیت به اهل البیت وارد شده، یک برنامه شد، یک رفتت چیزهی برخورد کردم تو مطالعات که شدت پیدا کرد. اونی که می دونستیم که اینا چقدر آزردن پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام رو، یه از اون وقت مقید شدم خودم تو نمازم هم عجل فرجهم بگم هم ولعن اعداءهم بگم. این مال اخیریست که به این بیشتر رسیدم. حالا شما صلوات رو همیشه با عجل فرجهم ولعن اعداءهم خیلی خوبه، یه صلوات جامعه مقامت کنید. ولعن اعداءهم اجمعین. اون وقت از پیامبر گرامی مون این سوال میشه که این یعنی چی؟ ما کان لهم الخیره. حضرت میفرمایند برای مردم اختیار نیست، یعنی در انتخاب پیغمبر مردم نقشی ندارن. جمع بشن میگن آقا شما پیغمبر باش، و در انتخاب جانشین پیغمبر هم نقشی ندارن. نه پیغمبر رو میتونن مردم انتخاب کنن، نه جانشین پیغمبر و وصی پیغمبر را. خداوند بین همه خلائق انبیا رو انتخاب کرده و آخر همه اونها هم مرا به عنوان ختم رسول و خاتم رسول انتخاب نموده و برای سلسله وصایت آخرین سلسله هم سلسله وصایت علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین له الفداس. مردم تو این جهت اختیاری ندارن. اینه که پس قسمتی از آیات چی شد؟ توضیحش، تفسیرش، تبیینش بستگی دارد به این که از بیانات پیامبر و ائمه علیهم السلام استفاده بشه. آری انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. حالا آخر عرضم یه جریانی که یه مقدار تنوعی توش هست براتون عرض کنم، خیلی با این طرز صحبت من خسته نشده باشید، که آیات اینجوریست. اینه که گفتن هست بنا کتاب الله و خیلی جام گیر میکنن، خیلی جام خودشون میمونن چی کارش کنن، میمونن چه کارش کنن. از جمله اینجاست که وقت گاهی ناتار میشن که از این عرفشون هم درس بردارن. یادم نمیره مدینه یک نمایشگاه کتابی بعضی از دوستان گفتن هست، این مال چند سال قبله، شاید 10-15 سال قبل، بریم چند تا کتاب ببینیم اگر زمینش هست بخریم. و به نظر رسید که بخریم و نگاهی کن. ما چند تا از رفاها رفتیم و من همه چند کتاب خریدم. یکی از کتابایی که خریدم برای این بود که رسمن تو اون کتاب نوشته بود که خدا به چشم سر در قیامت دیده میشه. خدا که خب از حرفای خیلی پوچ و باطل و غلط. خودم هم در یک نماز جمعه امام جمعه مدینه بود ظاهرن گفت همین حرف را که به چشم سر خدا دیده میشه. خیلی روشنه که چیزی که دیده میشه اندازه داره، اندازه داشته باشه، محدوده به اصطلاح میشه مخلوق و بحث علمیه، خودشو داره از حرفای پوچ و باطل. تو این کتاب تو نوشته بود خدا به چشم سر دارم اشان کتاب رو خریدم که سندی تو این جهت داشته باشه. آمدیم بیرون، یه وانتی رسید، معلوم شد که وانت هم در ارتباط با خود همین نمایشگاست و جزء همین برنامه است. نگه داشت که خب سوار شیم، چند تاییم و کتاب و سوار شد. سوار شدیم از این دو کابینا بود و بعد رانندش معلوم شد خوب مسلطه به فارسی هم هست، بری اینجور وقتا کسی چیزی بگه صحبتی بکنه. گفت کتاب خریدید؟ گفتم بله. گفتم بله، خب ما از کتابای شما میخریم، شما از کتابای ما نمیخرید. گفت خب درست شما همینه، چون کتابای ما خوبه شما باید بخرید، کتابای شما کتابای بده، زلالت، ما نباید بخریم. خب اینجاش ما شده محکوم. خب بله شما باید بخرید چون کتابای ما خوبه، ما هم نباید بخریم چون کتابای شما بده. من گفتم حالا اتفاقا من کتابای شما رو که خریدم برای همین بود که یک سند از بطلان شما داشته باشم، برای همین خریدم. از این کتابی که الان دستمه، تو این کتاب هست که نوشته شده، بزرگانتون نوشتن که خدا به چشم سر در قیامت دیده میشه. گفت خب بله درست هم هست، چه اشکالی داره، مشکلش چیه؟ گفتم که و قرآن گفت گفته. گفتم کجا؟ گفت قرآن میگه الا ربها ناظره، یعنی روز قیامت به خدا نگاه میکنن، تو قرآنه. گفتم خب این که خیلی روشنه که الا ربها معنیش این نیست که یعنی خود خدا، ذات خدا رو میبینن با چشم سر. اینو معصوم بیان کرده، پیغمبر اکرم و ائمه ما بیان کردن، یعنی رحمت خدا رو میبینن. اهل ایمان نگاه به رحمت خدا و الطاف خدا دارن. الی رحمت ربها ناظره. گفت نه، چرا یه حرف میزنی؟ همین که هست، همین عبارتی که هست. اینجاست بود که خوب شد که دیگه حرف نداد، ساکت شد تا آخر. گفتم همینه، هرچی این عبارت ها ظاهرش بود همینه دیگه. خب بله. گفتم یکی از بزرگان ما که منظورم مرحوم آیت الله عظمای حکیم بود، که مرحوم آیت الله عظمای حکیم از مراجع بسیار بزرگ بودن، آمده بودن مکه و مدینه و سفر حج با بزرگ شماها که نابینا بودین، اواخر فوت شد، با بزرگ اینها، با بزرگ شما برخورد کردن، قراری ملاقات شد. این بزرگوار بزرگ ما بزرگ شما دیگه، من حاصل مطلب گفتم، فرموده بودن که من خیلی دلم با حال تو میسوزه، برات غمندم، قصه میخورم، متاسفم. گفت او چرا؟ فرموده بود برای اینکه حالا تو آمد و مردی و رفتیم به بهشت، اما تو بهشت محرومی از حور و قصور و کاخ ها و نعمت های بهشتی، همه محرومی. گفت برای چی؟ فرمودم برای اینکه خب قرآن گفتم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کی تو دنیا کوره در آخرت هم کوره، تو که اینجا کوری پس در آخرت هم کوری، از همه نعمت بهش محرومی. تا این کور که معناش این نیست، یعنی کور باطنی، نکوره. چرا؟ برای چی؟ شما که میگید همی که هست دیگه معناش میکنی. مانده بود، خودم تو دیگه همی که هست میخوای معناش کنی. اینو ما میگیم که معناش اینه، شما که نمیگید طبق برنامه خودتون. دیگه سکوت کرد تا آخر. اینه که خیلی از آیات هست که این آیات وقت معنا داره، معناش و سنت بیان پیغمبر اکرم معنا کردن. حالا تا اینجا داشته باشید، باز این حدیث شریف یه خصوصیات و مطالب دیگری داره که باز انشاءالله قسمت به قسمت روزایی بعد همیتو هر روز یک گوشش رو میگفتیم دردتون خواهد رسید. پس اینم یک مسئله مهم اعتقادی است که تا امروز تا این حد به عرضتون رسیده قرآن را اطرت آری. اینجاست که بیانات معصومین کنار قرآن کریم روشنگر عالی ترین حقایق اعتقادی اینجاست به این صورت، عالی ترین حقایق اخلاقی اینجاست به این صورت، عالی ترین حقایق اجتماعی اینجاست و هاکذا. بی جهت نبوده برای حفظش زحمت کشیدن، رنج بردن، تحمل گرفتاری ها کردن. آخه این که این همه مصائب تحمل کردن برای این بوده. خب مصیبت حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوندن، خب این چقدر مصائب بوده که این شخصیت تحمل کردن. برای چی بوده؟ برای همونی که خودشون در شعرشون، در رجزشون، در کربلا خوندن. و اون چیه؟ اون همین مطلبه که باز اشاره به این جهت شد، والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. آری خیلی عجیب، تحمل اون همه گرفتاری ها، اون همه ابتلاعات، خیلی مشکل بود اون گرفتاری ها و همه رو تحمل کردن. تمام اینها را خریدن به جان. چرا؟ میخوان این حقیقت مهم که دین خدا حفظش به اوست حفظ کرده باشن. گفتن برای حفظ کتاب، حفظ دین یعنی کتاب، حفظ امام یعنی معلم دین. رضا دیگه تحمل کردن و تا همه جا تحمل کردن که دیگه میدونید این مسائلی که خونده میشه خیلی خوب رنج آوره. منم گاهی عرض کردم، دیروزم اینو گفتم که این مسائلی که ما صحبتشو میکنیم به دو نیته، و ابلا که انسان دلش نمیاد نقل بکنه. یک اینه که بفهمیم چقدر به پای دین، یعنی این حلال است، این حرام است، این عقیده درست است، این عقیده باطل است، چقدر زحمت کشیدم. دیگه این که بدونیم چقدر دشمنان دین اذیت کردند اهل حق را، که نفرتمون از اونها بیشتر بشه. ولایت و براءت. جو نگیم که آره مهم نیست هر کار شده، ما دیگه چه کار داریم که بعضی ها دشمن داشته باشیم؟ خیر، خیلی کار داریم، چه این که بسیار رزالت شده. تمام بدبختی های بشر در ارتباط با رزالت هایی که شده است اینه که از کسانی که اون کارار کردن متنفریم. آری رضا الالعبد هم بگیم اللهم لعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. آری خیلی مصیبت دشوار بوده. لذا این یک کلمه رو عرض بکنم، آقا حضرت امام حسین علیه السلام که توصیه میکردن به عزیزانشون که آهسته گریه کنید، اینجا کنار بدن حضرت ابوالفضل علیه السلام اینجا چی نوشتن؟ نوشتن بکا بکاوان آلیا. این آقا بلند بلند گریه کردن، بلند بلند کردن. این توصیه رو میکردن روز عاشورا، وقتی آقای امام حسین علیه السلام اول صبح رفتن میدان با حضرت علی اکبر، دوتایی رفتن و استادن مقابل لشکر، نصیحت کردن، خطبه خوندن. تا صدای حضرت به خطبه بلند شد، مردم و لشکر دشمن رو دارن نصیحت میکنن، صداشون بلند شد، به خیمه ها رسید صدا. زنها نتونستن طاقت بیارن که آقا دارن اینجور مظلومانه حرف میزنن، صحبت میکنن، خطبه میخونن، صدای گریه زنها بلند شد. آقا به حضرت علی اکبر عزیزون فرمودن عزیزم برو به خیمه ها، به زن ها بگو آروم گریه کنن، صدای گریهشون این نشنون از باب این که باز این خودشم یک نوع از جهتی حزن آخریست، بگو آهسته گریه کنن. حضرتی که این سفارش رو میکردن آهسته گریه کنید، اما همچه که آمدن اون پیکر عزیز اول فرد بگیرن، دست ها قطع شده، بمیرن، سر شکاف برداشتن، چشم در چه وضعی قرار گرفتن. این بخوام دیگه تشریح کنم، اون شخصیت وفادار و شجاع قوی در یک شرایط استثنایی قرار گرفته و دشمنی کراری کرده، همچی که حضرت نگاه کردن اون وقت همی که گفتم نوشتن بکا بکا ان آن احق الناس ان یبکا علیهم فتن ابکا الحسین بکربلائی اخو و ابن والده علیان ابو الفضل المزرج بالدمائی اینجور گفته این شاعر، میگه اونی که از همه صدا بارتر براش عشق بریزیم در مصیبتش، قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس است. احق الناس ان یبکا علیه، چرا؟ برای اینکه امام حسین علیه السلام براشون بلند بلند گریه کردن. بمیرم به اضافه یه گریه چند جمله هم فرمودن که دل خراش، صدا زدن عباسم الان انکسر ظهری، و قلتی لتی عزیزم الان دیگه کمرم شکست، این کسر ظهری. تا افاظه میکنن صلواتی مرحمت کنن.